أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم آیه تطهیر رو تلاوت می‌کردیم با این مقدمه که اگر کسی نزد او قرآن عظیم باشد، آیات قرآن هم عظیم است، و اگر کسی در نزد او قرآن بگونه باشد که امیرالمؤمنین علیه السلام وصف کردن، البته به اون اندازه که نمیشه، ولی تو همون مسیر باشه، مییابد که یک آیه قرآن تو تمام عمرم این آیه رو تلاوت بکنه و از اهل بیت علیه السلام درس بگیره، بازم آیه تمامی ندارد. اگر ما با این تلقی وارد در واقع آیات قرآن و تلاوت اونها بشیم، دیگه برای ما بخوان معنا کنن یه آیه رو به صورت یه چیز خیلی ساده، ببخشید بیمزه، یخ، آدم میگه بابا قرآن درست ظاهرش اینه ولی اون حقیقتی که من بعد ازش بگیرم این نیست. از مسیر ظاهر الفاظ من میرم عبور میکنم و اون حقیقت چیز دیگه است. حتما شنیدین در احوالات بزرگان، برای شما هم شاید پیش آمده باشه، گاهی یک حرف یه نفر در یه موقعیتی آدم رو تکون میده. مثلا با آدم میگه برای این اومدی تو این دنیا، یه دفعه آدم تکون بخوره مسیر زندگیش عوض شد. تا کی خوردن و خوابیدن مثلا. این جمله شاید خیلی جاهای دیگه هم گفته شده باشه، الفاظش هم چیز پیچیده ای نیست. حالا مثلا اون داستان فضیل عیاضی که نقل می کنند که آیه علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت اون نرسیده که اونایی که ایمان آورده اند قلوب اونها از یاد خدا به خشوع بیفتد؟ بعد مثلا میگه که چرا وقتش رسیده، بعد مثلا توبه کن و اینا. عنایت کنید، انا اصلا بحث این نیست که آیا این جملات باید حتما آیات قرآن باشه، آیا مثلا نصیحتی پدر بزرگی یه پدری هنگام مرگ یه چیزی رو بگه، آیا نمیشه چنین اثری بکنه؟ چرا میشه اثر بکنه، البته ما از این نمیتونیم نتیجه بگیریم که کلام ها سنخشون سنخ همه، ولی عرض اینه که اگر قرآن تذکر است، تذکر است، ذکر است و موعظه است و نوره و شفاعه، بالاخره آدم بخواد به همین ظاهرش نگاه کنه و در همین جا پیاده کنه، این ظلمه. اونایی که از خانه اهل بیت علیهم السلام دورند و در واقع رغبتی ندارند که به اونجا برن برای علم آموزی و فرا گرفتن قرآن، باید با همین چیزهای ظاهری بسازن و احکامی رو درارن و دیگه با چوب بزنن تو سر بچه ها که قرآن حفظ کنید و از این حرفا دیگه. حضرت فرمودن که روزگاری به شما میرسد که هیچ کالایی ارزان قیمتتر و بی‌بهاتر از قرآن نیست، هنگامی که تلاوت شود به حق تلاوتش، و هیچ کالایی گرانتر از قرآن نیست وقتی که برای صوت و آواز و ظاهرش در واقع بخواد کار بشه. من درز نمی کنم قرآن نباید نفیس شاب شه، اما اگر قرآن نفیس شاب میشه خیلی گرون قیمت، کارهای عجیب غریب روش میشه که حق، یعنی این کارا شایسته است، ولی خب اون برم بالاخره یه حقیقتی داره دیگه. دیدین گاهی به ما میگن که چرا عامل نیستی به قرآن؟ خب راست میگن دیگه، قرآن که نیامده که فقط مثلا منبتکاری بشه، نیامده که تذهیب بشه، فقط برای این که نیامده. به هر حال اون کارا کارهای گران قیمت و مهمیه و افرادی که با نیت در واقع الهی اون کارو میکنن مأجورند انشاءالله. وارد آیه تطهیر شدیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یکم نگران بودیم این آیه نیمی از یک آیه است که آیه با داستان زنان پیغمبر شروع میشه و اونها رو مخاطب قرار میده. دیدیم ظاهر آیه داره به ما به روشنی میگه که نیمه دوم ربطی به اونها نداره و با توجه به داستان حضرت نوح آیاتی که از سوره هود تلاوت شد که انه لیس من اهلک، دیدیم کسی مجاز نیست تعریف بکنه و تحمیل بکنه تعریف رو به قرآن، بگه اهل بیت باید اینان باشن. خصوصا که در سوره تحریم دیدیم که زنان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، خصوصا دو زنی که با تثنیه در قرآن از اونها یاد شده، توبیخ شدن و زنان دیگر در مقایسه با اونها عابدتر، فرمانبردارتر، اهل دعا و عبادت معرفی شدن، چون قرآن خیلی سربسته میگه دیگه. خب این اجمال بحث دیشب بود. ما توفیق داریم آیه تطهیر رو ادامه میدهیم. البته آیه تطهیر همین ظواهرش که هست تمام نمیشه. حالا انشاءالله اگر توفیق بود شاید جلسات دیگری هم راجع به آیه تطهیر گفتگو بکنیم. عرض به خدمتتون که خاطر شریفتون هست که امیرالمؤمنین علیه السلام در مقابل ابوبکر و عمر گفتن این آیه در شأن حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها و ما نازل شد یا دیگران؟ اونها گفتن که نه، در شأن شما. خب شاید این مسیر بحث رو نمیدونم، شاید تجربه نکردید یا شاید کمتر تجربه شده باشه. خدایا اینی که فرمودید یه عده‌ای این گونن که از اونها رجس دور شده، اینها رجسی نداشتن که ازشون جدا کنن. حالا رجس تو آیات دیگر قرآن نگاه کنید در واقع عارض می شود، یعنی می آید. اصلا مانع رجس به اینها شده خدای متعال و یطهرکم تطهیرا. این که اینها خودشون رو تطهیر کردن، شایستگی تطهیر داشتن، خدا تطهیر کرده، اینا اصلا مهم نیست الان تو این بحث. مهم اینه که اینها تطهیر شدن به گونه ای که تو هیچ جای قرآن نظیر این ما کسی رو ندیدیم خدا توصیف کنه که تطهیر شده. چون لیوده و عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم و تطهیرا، درسته دیگه؟ دیگه از این محکمتر ما نداریم. ببینید بعضی ها میگن که اگر کسی بعضی از مثلا این چیزهایی که مربوط به اعتقادات هست و پاکی هست و اینها، اگه اینا ارثی باشه ارزش نداره. این یه مغالطه هست دیگه. چیز ارثی ارزشش به این نیست که ارثی یا غیر ارثی. شما اگه مثلا کاسه‌ای داشته باشید که از اینایی که اصفهان نقش میزنن روش، خیلی گرون قیمت، اگه ارث به شما نرسیده باشه نمیگن این دیگه قیمتش شده یه صدم یه دهم، فرق نمیکنه که. اگر شما از پدرت ادب ارث بردی، امانت داری ارث بردی، اگر از پدرت اون کاسبی که پدرت داشت تو ارث بردی، اون کار رو ادامه داری میدی، حجره ایست، مدرسه ایست، کارخونه ایست، شرکت ایست، این معناش این که اون بیارزشه. اگر من و شما از پدر مادر که زاده شدیم، چون پدر مادر ما انسانن، ما چشم داریم، رو دو پا را میریم و عقل داریم، معناش اینه که چون ارثیه به درد میخوره ما باید گوسفند میشدیم؟ مقالطه است دیگه. ارزش که به اینا تعیین نمیشه. ارزش به این تعیین نمیشه که اینو به تو هدیه کردن یا خودت با زحمت به دست آوردی. بنده نمیخوام بگم تطهیر اهل بیت علیهم السلام هیچ وجهی نداره در خودشون یا عصمت انبیا. ولی اینو توجه کنید، وقتی پیغمبر معصومه، خب معصومه دیگه. وقتی پاکه پاکه دیگه، میگه چانه زنی که نداره اینجا. اون بحث این که چگونه اینها در واقع شدن اون قوم، این بحث قرآن میفرماید در جاهای دیگه. بحث امشب ما این نیست، حال این انشالله اگه عمر بود یه موقعیت دیگه. فعلا داریم میگیم این اهل البیتی که کسی نمیتواند براش مصداق تعیین کنه، و اگر به سراغ روایاتی که شیعه و سنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده اند برویم، شما در همه اونا میبینید که پنج تن جزءشن، حالا با یه ترفندای زنان پیغمبرم گاهی داخل شدن و یکی دو نفر از صحابه، که اون روایت خودشون بررسی میکنن، حالا اون بحثای شناخت حدیث و این هاست. خب خدای من فرموده است که یه عده‌ای هستن پاک پاک پاکن، هیچ آلودگی در اونها نیست به هیچ عنوان. خب به نظر من هر آدم عاقلی وقتی شنیدی شنیده باشه میفهمه این آدم بهشتیه بهشتیه بهشتیه، دیگه شکی درش نیست که بهشت جای کیاست؟ جای پاکان است. چرا من استغفار باید بکنم؟ برای اینکه پاک بشم دیگه. خدا نگفت بهشت فقط اونای میان که پاکن و گناه نکردن، فرمود اینا پاکن که خب اینا بهشت بود، بهشتی بودنشون قطعیه. و یه عده مردمم اینطوری هن، بالاخره حالا پناه بر خدا معصیت میکنن، ولی اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر، وقتی پاشون سر میخوره متذکر میشن، استغفار میکنن، خدا میبخشه. آیاتو ببینید، خدا فرموده من غفارم، من توابم. پیامبران خدای متعال فرستادن، حضرت نوح علیه السلام آمده میگه استغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، این خدا از قبل غفار بوده، کان غفارا، بیان برین استغفار کنین ببخش زندگی دنیاتونم آباد شه. یکی از دعاهایی که برای زیاد شدن روزی و گشایش توی زندگی هست، دعاییه که این آیه تو اون دعا به اصطلاح بخش اصلی اون دعاست، استغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. درسته؟ خب بهشت جای ناپاکان نیست. اگه کسی رو بهشتی بخوان بکنن باید پاکش کنن ببرن بهشت. پاک شدنم دوتا راه داره، یه راه اینه که اینجا طرف در واقع حالا نه به اون اندازه‌ای که گناه کرده، ولی عقوبت گناهش رو ببینه، که حضرت فرمودن مؤمن اینطوریه، اگه گناهاش بعد اینکه بخشیده شد چیزی ماند، خدا تو همین دنیا تصفیه حساب میکنه که دیگه خیالش راحت شد. باز نشد موقع مردن، نشد، البته ما میگیم نشد، و بعد تو برزخ دیگه نمیذارن تو قیامت اونجا حساب کتاب بکنن و از عذابای قیامتی در واقع شامل حالش بشه. اینطوری نیست. یه مثال بزنم. یه روز یه دانش آموزی تو کلاس فرض کنید یه بی‌انضباطی میکنه، معلم عصبانی میشه، یه چیزی میگه و مثلا یه اتفاق میفته تموم میشه میره، یه موقع از کار بیخ پیدا میکنه، به مدیر میکشه و به منطقه میکشه و به اداره آموزش و پرورش میکشه و مثلا میگه دیگه، وقتی که پرونده رفت اونجا دیگه کار بیخ پیدا کرد، طرف یه مشکلی داره، اصلا کار نه به شکایت کشته نه به کلانتری، ولی وقتی اون رفت اونجا پرونده درست میشه دیگه، حالا بدو اون مسیر قانونیشو برو جلو بلا تشبیه. عرض به خدمتتون که بهشت جای اوناییه که پاک شدن، یه مسیر پاکی در واقع اینه، ولی یه مسیر دیگر پاکی که اصلا شاهراه اصلی اینه، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبت به شما میرسد دستاورد عمل خودتونه، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، از خیلیشو خدا بخشین، اصلا به روتم نیاورد خودش بخشین. خب این همه قرآن راجع به غفار بودن خدا، تواب بودنش، عفو بودنش، این همه راجع به استغفار، این همه راجع به یغفر الذنوب جمیعا، این همه ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله، این که عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ما همینطوری عددی میگیم. اگه میلیارد 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 مورد گناه باشه که عقوبت باید بشه، از اینا یه دونش میمونه، بقیش خدا میبخشه، اون یه دونه هم که میمونه میشه مشکلات زندگی تو دنیا یا موقع مردن برای مؤمن. و یعفو عن کثیر. قرآن برای چی میفرماید تو سوره شورا که ملائکه یستغفرون لمن فی الارض، ملائکه دارن استغفار میکنن. بعد روایت هست که برای شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام استغفار میکنن، ملائکه که برای یزید استغفار نمیکنن که، درسته؟ برای مجرمان که استغفار نمیکنن که. خب یک دریای رحمتی است بیکران که خدای متعال علی الدوام میبخشن. خب بدین ترتیب افراد وارد در واقع بهشت میشن انشالله. در سوره فکر میکنم نحل باشه که خدای متعال میفرماین اونهایی که در واقع میخوان وارد بهشت بشن، دم در بهشت به اونها گفته میشه در حالی که طیبینن، بهشون گفته میشه سلامون علیکم، یعنی سلام خدا رو به اونها، چون سلام اسم خداست. بله سوره نحل آیه 32. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، اون کسانی که فرشتگان جان اونها رو که میگیرند اونها طیبند دیگه، پاک شدند، استغفارشو کرده، شب جمعه گریه کرده، زیارت رفته، روزه رفته، سختی زندگی رو کشیده، دیگه طیبین. یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، دیگه بن وارد بهشت بشین، خیالتون راحت. ویژگی بهشت چیه؟ ویژگی بهشت اینه که طرف که میره اونجا دیگه هیچ استراب و دغدغه و حاشیه و هیچی توی هیچ موردی تو بهشت نیست. که آمد از حضرت مثلا سوال کردش که مثلا فلان چیز تو بهشته، نظیرش هم تو دنیا بود؟ حضرت گفتن بله نظیرش هم تو دنیا بود، اما اون چیزی که تو دنیا بود حاشیه داشت. مثلا میگم خوشمزه ترین چیزی که شما میخواییم بخورین تو دنیا چیه و پاکترین؟ خب زیاد بخورین حالت بد میشه دیگه، طبیعیه دیگه، یه حاشیه داره. و بعد تازه وقتی میخوری بعد باید این رو بالاخره یه فکری کنی چند ساعت بعد براش. بهشت اینطوری نیست، هیچ استرابی، هیچ نگرانی، هیچ. اولئک لهم الامن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ببین همونیه که همه تو دنیا دارن طراحی میکنن زندگی دنیا رو که ما اینجوری زندگی کنیم. ماشینت اینطوریه، سیفه، خونت اینطوریه، سیفه، قفلا اینطوریه، سیفه، حقوقت اینطوریه، سیفه، اصلا کامپیوتر حساب میکنه، اصلا چی میگن اتوماتیک پرداخت میشه که مثلا امنیتت کامل بشه. هیچ کدوم اینا فایده نداره، آرومت نمیکنه. هیچ کدوم آرومت نمیکنه. خب حالا خدای من فرموده یه دی پاک پاک پاکن. خب من میرم بهش دیگه. میگم خب خدایا میشه بفرمایید بر چی اینو گفتیم؟ میشه درد من میخوره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. به چه درد من میخوره؟ خوب دقت کنید ها، قرار شد قرآن رو خاطره نگیرید، قرآن رو نگیرید یه چیزی که خبر یه جای گفته و تمام دیگه. گفته مثلا تب بد یدا ابی لهب و تب، چون آمد این سوال رو حضرت کرد، گفت آقا این مال ابو لهب بود و مثلا تمام شد. حضرت گفتن این قرآن قرار بود این باشه که قرآن مرده بود، که این برای تو هم حرف داره. خب من نمیفهمم چی میخواد به من بگه. میگم نگران نباش، اگه چیزی نمیفهمی نگران نباش، حالا فعلا چیزی نمیخواد بگه، البته به شرطی که آدم با حواس جمع خونده باشه و قرآن خون باشه مستمر. این آیه چی میخواد به من بگه؟ که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البد و یطهرکم تطهیرا. من قبلا اینو به یه مناسبتی عرض کردم، حالا اینجا این نکته رو اضافه کنیم. ببینید توی بحث شفاعت معمولا ما برای پاسخ میام میگیم شفاعت، لغت شفع و شفاعت و کیا یملکون الشفاعه الا این، لا یملکون الشفاعه الا این، بعد شفاعت چه، همینا رو میگیم از آیات شفاعت استفاده میکنیم. اما چند گروه دیگه آیات تو قرآن هست شفاعت رو اثبات میکنه، یکیش همین آیه است. خب ببینید یه عده پاکن، دقت کنید، و هیچ وقت ناپاک نمیشوند ولو همه عالم به اون ملحق شن. نکته اینه، دقت فرمودین؟ یه عده آنچنان پاکن، آنچنان پاکن، آنچنان پاکن، همه عالم هم اینجا بیان هیچ اتفاق نمیفته. شما تعجب میکنین، من میخوام میگم تعجب نداره. خب این اتفاقا تو داستان نوح خدا همینو میخواست بگه، میخواست بگه اون کشتی که پاکه و کشتی نجاته، کشتی نجاته، کشتی است که نوح ساخت، وسنع الفلک به اعیننا و وحینا، زیر نظر خدا و با وحی خدا. خودش که نمیدونست این کشتی برای کجاست، چه کارهایی داره، که طوفانی که تجربه نکرده بود و مهندسی کشتی سازی که نداشت، درسته، و کارم فقط با این مهندسی ساخته نمیشد، که هم زیر نظر خدای متعال بود هم به وحی خدای متعال بود، درسته. خب امت، قوم حضرت نوح خیلی به درگاه خدا و از نوح خواستن درگاه خدا تقاضا کنه دیگه ما رو امتحان نکن، چون خدا امتحان کرد اونها رو، دیگه ما میدونیم اگه امتحان بدیم کار خراب. اینا رو گفتن سوار شید که نجات داد مؤمنان رو، درسته. اینجور نبود که معصوم سوار کرده باشن، که دقت فرمودین، اینها نجات پیدا کردن. من از شما سوال میکنم، میشه چون وسنع الفلک مخاطب مفرده، تو کشتی رو بساز، نفهمون اسنعو، درسته، و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه، از قوم ملأ که می آمدن آدم های سرشناس و مثلا مطرح رد می شدن، سخروا من، مسخره می کردن اونها رو، درسته، یعنی نوح و قومش رو، ممکنه اونها هم کاری کرده باشن، ولی مخاطب این صنعت فقط نوحه و نوح هم پیغمبر خداست، درسته. یه نوح میتواند نجات بدهد یه عده رو؟ بله، با یه کشتی. وقت چطور اهل بیت نتوانن خودشون نجات بدن؟ چه استبعاده بی خودیه. شفاعت یعنی چی؟ شفاعت یعنی که یه عده رو سوار کشتی میکنن نجات میدن، یعنی ساده تر شما شفاعت میخواین؟ خیلی هم ساده است دیگه. ببین ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. ببینید نفهمید ولا تکن من الکافرین، ولا تکن مع الکافرین، ارکب معنا، بیا با ما. خوب دقت کنید، یعنی کشتی نوح و نوح معیت میطلبد، همراهی میطلبد، بیا با ما همراه رو نجات پیدا میکنی، همراه اونا نباش، درسته. این همون چیزیه که در مورد اهل بیت در شفاعت میگن، اونا که با ما هستن در دنیا، موقع که دیگه نفسشون به آخر میرسه و دستشون تو این دنیا کوتاه، ما میام سراغشون، میگن تا اونجایی که میتونی با ما همراه باش، بقیه را که ناتوانی ما با تو همراهیم. شفاعت یعنی همین دیگه، شفاعت یعنی همراهی، یعنی جفت شدن، یعنی بودن با. چیز عجیبی نیست، ما پیچیدش میکنیم. خب از کجای این آیه من دارم میگم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البد و یطهرکم تطهیرا؟ دو تا دلیل خیلی ساده. اولا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، آیا مگه پاک نیستن؟ مگه پاک نبودن؟ مگه ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین؟ در مورد ایشون نیست، شیعه و سنی آوردن. مگه اسمت کبرا نیست حضرت؟ درسته، چه نیازی به پاک شدن دارم؟ نکته دوم، فعل مضارعه. فعل مضارع. فعل مضارع معناش اینه که اینجا جریان تطهیر داره دائما رخ میده. اگه قرار بود یه بار تطهیر بشن بگیم معصوم شدن، خب تموم شد. نه، اینجا یه جریان تطهیره. دقت فرمودین؟ لذا این خانه و اهل بیت علیهم السلام جزء مطهراتند. مطهر، پاک کننده. شما یه حوضی دارین، یه ظرف نجس رو توش آب میکشی، مشکل نداره. اما اگه ظرفشو 10 تا 100 تا، حوض ممکن نجس بشه، رنگش، بوش، اینا عوض شه دیگه. حالا اگه دریا باشه نجس میشه؟ هم نه دیگه. اما اون دریا هم هر چقدر بزرگ باشه، بالاخره به یه نجاست بزرگتری ممکن نجس بشه، درسته؟ اگه دریایی بود که نجس نمیشد به هیچ عنوان، دیوته و انکم الرجس اهل البیت، اصلا نجاست نمیخورد بهش، نمیرفت، اصلا هیچیش اصلا نجاست در او تأثیر نمیکرد، اثر نمیکرد، دیگه میشه کانون پاک. دقت فرمودین؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا اینگونه رقم زده است. حالا دیگه آیه خیلی قشنگتر معنا میشه. ای زنان پیغمبر، شما بشینید سر جاتون، قرنفی بوته کنه، شلوغش نکنیم، ولا تبرج تبرج جاهلیه، خود نمایی نکنید. ولی اینجا این خاندان پاکی محض است و هر کس به اینجا مراجعه کند پاک خواهد بود. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. من سوال میکنم، ای قرآن حقه، ای قرآن کلام خداست، ای قرآن زنده است، اگه زنده است، ای قرآن امروز هم قرآنه، اگه امروز هم قرآنه معنا کنید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ولی تو خیانت میکنی. کلام خدا که یوریدوه، هر سال هم بر امام زمان اسلام نازل میشه، یوریدوه، اینو ترجمه میکنید به اون موقع، میگین یه کار این آیه کاربرد نداره، معرفیشو میخواست بکنه کرد دیگه. عنایت فرمودین؟ خب عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی، بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته رو عرض بکنم. حالا اینم انشالله بگیم دیگه، اگه عمری بود تفسیرش هم بعدم میگیم، نبودم که دیگه همین مقدار کفایت بکنه. یه نفر که پاکه، چه دلیلی داره که ستم ببینه؟ چه دلیل منطقی وجود داره؟ اونایی که گاهی موقع به خدا گیر میدین، این خدا من چه کردم اینجوری شد؟ خدا هم که ستارون اوی به برود نمیاره که چه کردی اینجوری شد، هم که یادت نمیاد. ولی اون کسی که پاکه پاکه پاکه، شما علل قاعده زندگیشو وقتی که بررسی کنید، مطالعه بکنید، علل قاعده باید نباید مشکلی ببینه دیگه، درسته؟ چون همیشه دست خداست. شما برعکس، بیشترین اذیت رو همون میبینه. خودم برای سوال مطرح میشه، چرا اینجوری شدش؟ خوب دقت کنید، چرا اینجوری میشه؟ از وقایعی که خدای متعال در شب معراج پیامبرش را از آن آگاهی داد این بود که، این روایت رو از کامل الزیارات نقل کرده، کامل الزیارات تقریبا روایتش دیگه اصلا هیچ شکی توش نیست، ولی به هر حال اگه کسی هم بخواد شک کنه کسی جلوش نمیگیره، ولی کافیه بره با مستندات دیگر قرآن و روایات بحث و مطابقت کنه. در شب معراج پیامبرش را از آن آگاهی داد این بود که اما دخترت، یکی که همه اینا رو به پیغمبر گفتن دیگه، به او ستم میکنند و حقش را غصب و او را از آن محروم میدارند، همانی که تو برایش قرار میدهی. در حال بارداری او را زده بدون اجازه وارد خانه اش می شوند. آن هنگام که بی کسی گریبانگیر او شود و یاور و نگهدارنده ای نیابد. در اثر ضربه ها فرزندش سقط می شود و خودش هم می میرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از شنیدن این مطالب فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. قبلت یا رب و سلم تو و من کت توفیق و صبر. خدایا پذیرفتم و تسلیمم و توفیق و صبر از توه. من ادعایی ندارم. چرا؟ چون صبر بر این ماجرا چیزی کمی نیست. خب این اتفاق توسط کیا رقم میخوره؟ توسط دو مردم. خدای متعال آگاهی میدن رسول خدا رو که بدانن چه اتفاقی میفته. دقت کنید، میپذیری قبل تو و سلم تو. بریم خدمت رسول خدا صلی الله علیه بپرسیم یا رسول الله صلی الله علیه و آله، آقا میشه بفرمید شما برای چی قبول کردین؟ شما که پاک بودین. آیه تطهیر هم که راجب شما بود از صدیقه سلام الله علیه، خب شما چرا پذیرفتین اینو؟ دقت فرمودین؟ سرش اینجاست. و من اللیل فتهجد به این نافلتن لک، شبا کم بخواب تهجد. چرا؟ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این زحمت رو بکش که به مقام محمود برسی. مقام محمود رو شیعه و سنی نوشتن مقام شفاعت. حالا میخوان عقلیشو گوش کنیم باور کنید، عقلی مطلبو. تمام پدرها، تمام مادرها، پدر صبح بلند میشه میره سر کار، مادرم صبح بلند میشه تو خونه، درسته؟ حالا یا سر کارم میره، همه دارن تلاش میکنن که بچه ها خوب زندگی کنن و تمام آرزوشون بچه هاشونن، درسته یا نه؟ به زحمت میندازن خودشون برای بچه هاشون. خب رسول خدا این مخلوقات همه رعیت و عیال رسول خدا، رعیت و عیال امام زمان علیه السلام، امیرالمومنین و اهل بیت، درست شد؟ پس ببینید این پاکی علت دوام نیازه و این خانواده با خدا چنین معامله ای کردن که به خاطر امت سختی میکشن. این همون کاریه که به شکل ظاهری در حد محدود همه انبیا این کارو کردن. حضرت نوح برای چی باید این ستما رو بکشه؟ برای چی بکشه؟ برای اینکه قوم هدایت بشن دیگه، درسته یا نه؟ این که میگن کسی برای کسی کار نمیکنه، نمیدونم کار کسی به درد کسی نمیخوره، کجا به درد نمیخوره؟ همه انبیا همین کارو کردن دیگه. این شد هسته صدیق سلام الله علیه، این شد اهل بیت علیه السلام. اونها که پاکن و اونها جریان پاکیان و همه عالم، همه ناپاکی ها اونجا بروند پاک میشوند. ببین این روایت رو تازه آدم انشالله دوزاریش میفته. چرا فرمود من اتاکم نجا؟ ببخشید شما دستتون نجسه، عین نجس نیست روشا، چون ببینید عین نجس عین نجسه، وشتن بر رست من الاوثان این عین نجسه. فرض کن اینا نیست پیش شما، دست متنجس شده، نجس شده، یعنی یه نجاستی باشه نجس شده، درسته؟ من از شما سوال میکنم، غیر از اینه که تو آب ببرید پاک میشه، میشه من اتاکم نجا؟ تموم شد. چیکار دیگه میکنید شما؟ پاکی یعنی همین دیگه، تطهیر یعنی همین دیگه. کسی که کافره مسلمان میشه از عین نجس تبدیل میشه به پاکی، بدنش آب میکشه فقط دیگه، ظاهرش درسته دیگه. دیواری که نجس شده خیس باشه تو آفتاب پاک میشه. کفش شما نجس شده روی زمین خاک راه میرین پاک میشه دیگه، درد سر که نداره که. ببینید اونایی که اومدن خانه امیرالمومنین علیه السلام و خانه هست صدیق سلام الله علیه، اونا بر نمیتابند چنین مقاماتی رو که کسی اینجا پناه بیاره پاک. ببینید حالا بفهمید چرا تو همه این چیزهایی که تو مدینه بود این نقطه رو نشانه گرفتن. و به اینجا حمله کردن، به کانون پاکی حمله کردن. میگه روز قیامت شیطان که میارن، میان دو نفر رو دارن میارن، اوضاعشون خراب، قل و زنجیر آتش بگردنشون. شیطان میگه شما دیگه کی هستی؟ ما که خب شیطان بودیم، ما بساط بود، شما دیگه کی هستی؟ من مضمون دارم عرض میکنم. میگن که شیطان تو جلوی دکون دستگاه خدا یه دکون دکه زدی، شیطونی میکردی، مردم فریب میدادی. ما اون دم و دستگاه خدا رو از ریشه کندیم، جاش ایست دیگه گذاشتیم. یعنی هر کس هم به اسم خدا میامد سر از جای دیگه در میآورد. گناه ما با تو خیلی فرق داره، گناه ما با تو خیلی فرق داره. یا صاحب السلام، این روایت رو بخونم و عرضم تمام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که یه روایتی قبلش بخونم. یه روایتی است، عرض کنم که در کتاب بشارت المصطفی همین روایت آمده که میگن به کعب الاحبار گفتم نظرت درباره شیعان علی بن ابی طالب چیست؟ کعب الاحبار حالا برین شرح حالشو بخونید، کسی نبوده ما از اون روایت نقل بکنیم. بعد اون میگه که وصف آنان را در کتاب خدا میبینن، میبینم آنان حزب خدا و پیامبرش، یاوران و یاوران دین او، پیروان ولی او، بندگان خالص و مورد توجه خدای متعالند. خدا آنان را برای حمایت دین خود برگزید و برای بهشت آفرید. جایگاه آنان در بهشت و در فردوس اعلا در خیمه ها و اتاقهای از مروارید است. بعد بحث رحیم، رحیق مختوم و تسنیم و اینها رو میگه، سلسبیل و همه اینها رو بیان میکنه. بعد میرسه به اینجا که خداوند درباره اونها گفته سقاهم ربهم شرابا طهورا. خدای متعال یه نوشیدنی پاک، که بعضی فکر میکنن این منظور شراب، یعنی شراب، یعنی تو بهش شراب حلاله، شراب تو عربی یعنی چیزی که می نوشی. بعد میگن که در واقع وصف این نوشیدنی ها چیه، باز به این آیه اشاره میکنه، یسقون من رحیق مختوم تا آخر آیه. سپس کعب گوید به خدا سوگند کسی آنان را دوست نمی دارد مگر آنکه خدای عزوجل از او پیمان گرفته باشد. نویسنده کتاب بشارت المصطفی می افزاید سزاوار است که شیعیان این حدیث را با آب طلا بنویسند تا انتشار و شهرت یابد و به دستورهایی که باعث رسیدن به مراتب بسیار عالی می شود عمل کنند، به خصوص آن که از سوی اهل سنت نقل شده است. شاید مال اهل سنته و لذا حجت و برهانی قوی تر است. ببینید گاهی موقع شما اگر که با اهل سنت برخورد کردین، ما با اهل سنت ما که خصومتی نداریم. او که نمیداند که به اون کسی که معتقده او کیست، اینو که نمیشه شما ملامت کنید، فحش بدید، اذیت کنید، ناسزا بگید، که خب اصلا روا نیست، درست نیست، ظلمی هم که نکرده. خب ولی شما می توانید به او مهربانی کنید، می توانید به او بگویید بیا چند تا روایت رو بخون برای خودت تو زندگی خودت، به این روایت عمل کن دیگه. محبت امیرالمؤمنین علیه السلام تو دل که چیز خاصی نیست، برو رو این کار کن برای خودت. خودت می دانی بر مبنای روایاتتون که این موجب نجات، خب برو کار کن دیگه. بعد یه روایت دیگری از کنز الامال نقل میکنه. کنز الامال مال اهل سنت. میگه ابوذر گوید سلمان و بلال را دیدم که به سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می آمدند، ناگهان سلمان خود را به پای رسول خدا انداخت. جناب سلمان خیلی ستم کشید تا به رسول خدا رسید، خیلی زیاد بردگی کرد، نمیدونم سختی ها کشید، بخونید داستانش رو. خود را به پای رسول خدا انداخت و شروع به بوسیدن کرد. حضرت بهش گفت این کار نکن. خب امام خوششون نمیاد، رسول خدا خوششون نمیاد این کار رو بکنن، و فرمودن سلمان اون کاری که شما در اون در واقع اون ایرانی بودنتون زندگی میکردین، حالا ایرانی بودن نه، با پادشاهت خود انجام میده، اینجا نکن، من بنده از بندگان خدا هستم و اینها. سلمان عرض کرد: مولای من، شما را به خدا سوگند می‌دهم که از فضیلت و مقام حضرت فاطمه در روز قیامت برایم بفرمایید. ابو ذر گوید: اینو توجه کنید، اینکه پای حضرت رو میبوسه، من اینو گفتم، این روایت مال اهل سنته، اگر خواستید مقامات اهل بیت رو بدانید، اون داستان داستان دیگری است. رسول خدا صلی الله علیه و آله نزدیک سلمان آمده فرمودن: سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، فاطمه همان بانویی است که در روز قیامت بر ناقه‌ای سوار می شود که سرش از خشیت حق و چشمانش از نور خداست و بدین گونه پهنه قیامت را طی می کند. بعد حضرت فرمایش می کنند تا به اینجا می رسه که جبرئیل در سمت راست، میکائیل در سمت چپ، امیرالمؤمنین علیه السلام در جلو، حسنین علیه السلام پشت سر، با آرامی و متانت وارد صحرای محشر می شوند، در حالی که خداوند متعال از او محافظت و نگهبانی می فرماید. سپس از سوی خدای باری تعالی ندا بر می خیزد که: ای مردم، چشمهایتان را ببندید، سرها را فرو اندازید، این فاطمه دختر پیغمبرتان و همسر امامتان و مادر حسنین علیه السلام است که می آید. سپس از صراط می گذرد در حالی که دو پارچه سفید او را پوشانیده است. هنگام ورود به بهشت، هدیه و ارمغان الهی را از نظر می گذراند، چنین می خواند: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، حمد خدای را که دیگه قصه را از ما دور کرد. تو دنیا رجس رو دور کرد، اما حزن رو دور نکرد، قصه رو دور نکرد. در روایتی هست که از صدیق از پدر سوال میکنن: پدر جان، گویی ما آمده ایم به دنیا فقط برای اینکه اذیت بشیم، مصیبت بکشیم. الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب. خدا رو سپاس که اندوه رو از ما دور کرد. به یقین که خدای ما، رب ما، غفور و شکور است، خدایی که از فضل خودش ما را در دارالمقامه فرود آورد. دارالمقامه معلومه دیگه، یعنی محل استقرار و ماندگاری، که لا یمسنا فیها نسبون ولا یمسنا فیها لغوب، که دیگه تو اونجا هیچ ستمی به ما نمیشه و هیچ زحمتی هم دیگه برای ما نیست. خب عجیبه، بحث صدیقه میگن، حضرت صدیقه آیه رو میخونن، آیه رو متکلم ملغیر میخونن، میگن خدا به ما اینو مرحمت کرد، نمیگن به من، به ما. بعدم غفور و شکور خدا. سپس خدای عزوجل می فرماید: ای فاطمه، آنچه را خواهی سوال کن تا به تو بدهم، و از من بخواه تا تو را راضی کنم. خیلی روایت عجیبه، اهل سنت نقل کردن، اصلا روایتو نمیشه فهمید که حضرت صدیق از خدا بخواهد، خدا میگه، خدا ببخش اینجوری میگم، هر چی میخوای بگی بگو، در خدمتم، بگو تا راضی بشی. فاطمه سلام الله علیها عرضه میدارد: خدای من، تو تنها آرزو و خواسته من و از آن هم بالاتری، از تو تقاضا میکنم دوستداران من و فرزندانم را به آتش عذاب نفرمایی. فرزندان یعنی کی؟ یعنی سادات. دوستداران یعنی کی؟ محبان. خدای متعال وحی فرمود: ای فاطمه، به عزت و جلال و بلندی مرتبه ام، 2000 سال پیش از آفریدن آسمان ها و زمین برخیش تعهد کردم که دوستداران تو و عترت تو را با آتش عذاب نکنم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.